تورم سالانه با عبور از 44% رکورد 10 ساله را شکست. سبزیجات و حبوبات صدرنشین لیست تورم در ایران.
تورم شهری هنوز بالاتر از تورم روستایی، اما به نسبت گذشته افزایش تورم روستا بیشتر شد.
شایعه محو شدن ابرهای بارانی از فراز دریاچه ارومیه، مقامات میگویند علت در دست بررسی است.
اساسا همچین ادعایی نمیتونه پشتوانه علمی داشته باشه و ابرهایی که یک دو شکل میگیرن اصولا همشون بارش رو به دنبال نداره.
و عفو بین‌الملل میگوید دولت هند به جاسوسی از روزنامه‌نگاران با نرم افزار پگاسوس ادامه میدهد. همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب بمانید و به گزارش‌ها و گفتگوهای ما گوش کنید. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده اعلام کرد تا آذر ماه 1402 تورم سالیانه با عبور از 44% به بالاترین سطح خود طی 10 سال گذشته رسیده و تورم ماهانه نیز با ثبت رقمی نزدیک به 3% طی 8 ماه گذشته رکورد زده. سبزی‌ها و حبوبات صدرنشین تورم کالاهای مصرفی در ایران هستند. دلیل این تورم رو در گفتگو با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، جویا شدم.
دلیل اولش مسئله تورم، همه قیمت ها رفته بالا. اما دلیل دوم بسیار دردآور و آن این است که در اثر افزایش کالاهای خوراکی در کشور، مردم در بسیاری از مواقع غذای گوشتی خودشونو جایگزین کردن با غذاهای گیاهی. این باعث شد که تقاضا برای غذاهای گیاهی و حبوبات بالا بره. حالا قیمت اینا هم بالا رفته. مردم از پس هزینه فزاینده خوراک در زمینه گوشت به ویژه بر نمی آمدن. گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و حتی این هم که از سفرهشون حذف می شد، برای اینکه گرسنه نباشن و پروتئین به خودشون برسونن رفتن سراغ مواد گیاهی و حبوبات. تقاضا برای اونها بالا رفته، افزایش قیمت اونها هم صورت گرفته. بعد این بیافزایید که عرضه خیلی کم شده با مسئله تحریم و بیپولی جمهوری اسلامی که عرض نداره که بتونه بسیاری از این مواد رو از خارج بخره، این باعث افزایش بهای مواد خوراکی و حبوبات نیز شده است.
آقای اسدی، مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم روستایی 3% بیشتر از تورم شهری است. از نظر شما چرا؟
خب یکی میدونید که وقتی تورم میشود، تورم ترابری تورم دوم از خوراک است و مسکن است و ترابری، اینها جزء بالاترین ها هستند. بسیاری از کالاهایی که روستاییان مصرف میکنن خودکفا که نیستن، اینو باید بخرن ببرن تا به روستا برسه و چون این عمدتاً با بسیاری از ترابری ها باید صورت بگیره، افزایش این ترابری ها به روستا هم رسیده. اما آنچه را که نباید در این مورد اشتباه کرد این است که تورم شهری هنوز بالاتر از تورم روستایی، اما به نسبت گذشته افزایش تورم روستا بیشتر شده. یعنی در حقیقت نرخ رشد تورم است که در روستا دریتر شده، شتابانتر از تورم روستا در گذشته شده، نه اینکه کل تورم در روستا از کل تورم در مناطق شهری بالاتر رفته باشه.
آقای اسدی، مرکز آمار در گزارشش گفته تورم سالانه با عبور از 44% رکورد 10 ساله رو شکسته. همزمان آقای رئیسی گفته تورم در کشور کاهش خواهد شد. چشم‌انداز شما چیست از تورم در ماه‌های آینده در ایران؟
تمام نشانه‌های اقتصادی یک دلیل ورشکستگی دولت نیازش رو به پول روشن میکنه. چون این پول رو نداره از لحاظ تولید و مالیات، تنها راهش اینه که انتشار پول بده و انتشار پول که بده دوباره تورم رشد خواهد کرد. این تورم در پیش رو دورنماش سنگین‌تر از گذشته خواهد شد، چون نه تنها نقدینگی بسیار رشد میکنه بلکه نقدینگی و تورم بر هم انباشته میشه. من عید امسال و عید گرانی میبینم که حتی ایجاد هفت‌سین با هزینه بسیار زیادی برای خانواده‌ها میسر باشه، اگر باشه.
جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، از رکورد تازه تورم در ایران گفت 44% و بی سابقه در 10 سال گذشته.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حتما شما هم شنیدید که در چند روز گذشته اخباری از ناپدید شدن ابرهای فراز در دریاچه ارومیه منتشر شده. تا جایی که علی سلاجقی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده، این ادعا که ابرهای بارانزا ناپدید میشن مورد بررسی علمی قرار میگیره. گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست مقام آلمان، و از او پرسیدم ادعای ناپدید شدن ابرها چقدر میتونه اساس علمی داشته باشه.
اساسا همچین ادعایی نمیتونه پشتوانه علمی داشته باشه. و ابرهایی که یک دو شکل میگیرن اصولا همشون بارش رو به دنبال نداره. وضعیت اقلیمی منطقه هم آنچنان تغییری نکرده که بگیم خیلی متفاوت شده. مسئله برمیگرده به تئوری توسعه که متاسفانه در ایران غالب هست و افکار عمومی هم اغلب طالب همچین مباحث غیر علمی هستند. وضعیتی که بر منطقه حاکم شده ناشی از مدیریت غلط منابع آب در حوزه آبری دریاچه ارومیه هست، مانند همه حوزه‌های آبریز ایران که در اونجا ما مشکل مدیریت منابع آب داریم. و اینکه به دشمن فرضی و واهی نسبت بدیم فرار از مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی هست و احتمال میدن که مقامات هم به نوعی دوست داشته باشن که همین مباحثی در سطح جامعه مطرح بشه، برای اینکه در توان اونها نیست که وضعیت رو تغییر بدن و اراده ای هم ندارن برای تغییر وضعیت. ما در فصلی هستیم که میباید حقابه دریاچه ارومیه تامین بشه و وزارت نیرو اون حقابه رو تامین بکنه که پشت سدها مبحوث شده اند. اینجور مباحث و افکار عمومی و منحرف خواهد کرد و مطالبه گری از وزارت نیرو کاهش میده. با توجه به روند خوشتالی هواشناسی که ما در طی 3-4 سال اخیر در این حوزه شاهدش بوده این و الان هم ادامه داره، سال 1403 تابستان بسیار سختی برای این حوزه خواهد بود و احتمال اینکه دریاچه در تیر ما به طور کامل خشک بشه وجود داره و اینجور شایعات کمکی به حل موضوع دریاچه ارومیه نخواهد کرد.
آیه سهرابی، مقامات ایران ناپدید شدن ابرها رو به گاز متانی که تولید میشه یا افزایش درجه حرارتی که در ارتفاعات جو صورت میگیره مرتبط میدونن. به نظر شما این اظهار نظرها چقدر میتونه مبنای علمی داشته باشه؟
بر اساس کدوم تحقیق، بر اساس کدوم پژوهش و به چه میزان متان متساعد شده، چه درجه حرارت ایجاد کرده؟ اساسا این گاز متان درست در همون نقطه تونسته ابرها رو تغییر بده و درجه حرارت تغییر بده؟ اینا من غیر علمی میدونم. اگر گاز متانی هم متساعد بشه در اونجا که ماندگار نمیشه برای همیشه و بگیم اونجا میمونه و ابر رو تغییر میده، ممکنه متساعد شدن گاز متان از هر جای دنیا بر گرمایش کره زمین دخالت داشته باشه، اما این که اساساً بر همون نقطه که از اونجا متساعد میشه، من اینو چندان علمی نمیتونم.
آقای سهرابی، این اتفاقات چقدر میتونه به شرایط خشک شدن دریاچه ارومیه بستگی داشته باشه؟
اگر دریاچه ارومیه به طور کامل خشک بشه، یعنی هیچ نمی در اونجا وجود نداشته باشه، طبعاً ما با تغییرات میکروکلیمایی و آب و هوایی مواجه خواهیم بود. یعنی یک تغییر آب و هوایی منطقه‌ای هم خواهیم داشت و اون زمان باید بررسی بشه که تغییرات به چه صورتی بوده، چون ما با یک وسیع از نمکزار مواجه هستیم، حدود 5000 کیلومتر مربع که میتونن تشعشع خورشید رو داشته باشن، آلبدو بالا میره و طبعا تغییر میذارن بر فشار هوا و درجه حرارت هوا. ولی آنچه که امروز در اونجا وجود داره به طور کامل خشک نیست، نمه. این مسئله در طی دراز مدت، یعنی اگر امسال هم خشک بشه، این تغییرات یک پروسه زمانی صورت میگیره. اینجوری نیست که بلافاصله ما تغییراتی رو در جو بتونیم حس بکنیم و بلافاصله درجه حرارت خیلی اختلاف شدیدی پیدا بکنه با قبل. من تصور میکنم که بعد از خشک شدن کامل نیاز به بررسی های دقیق علمی داره که بررسی بشه چقدر تغییر پیدا کرده.
صدای منصور سهرابی رو شنیدید، متخصص بومشناسی و محیط زیست، که از شایعه ناپدید شدن ابرها از فراز دریاچه ارومیه میگفت. اما ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، سرگیری لفظی میان رهبران ترکیه و اسرائیل رو تشدید کرده. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. رجب طیب اردوغان میگوید بنیامین نتانیاهو فرقی با هیتلر نداره و نخست وزیر اسرائیل هم به رئیس جمهور ترکیه گوشزد کرده که او آخرین کسی هستش که میتونه اسرائیل رو موعظه کنه. سعید جعفری گزارش میدهد.
این صدای رجب طیب اردوغان است که بار دیگر به شدت به اسرائیل و نخست وزیر این کشور حمله می کند. رئیس جمهوری ترکیه از زمان حضور در قدرت همواره با اسرائیل چالش داشته و در برخی موارد این تنش‌ها به درگیری‌های لفظی هم انجامیده است. مثل اینجا در ژانویه 2009 و در اجلاس داووس که اردوغان در حالی که مجری برنامه تاکید می‌کرد که وقت به پایان رسیده اصرار داشت که یک دقیقه دیگر به او زمان بدهند تا خطاب به شیمون پرس چنین بگوید.
بیلیورم که سسینم بو قدر چوک یوکسک چیکماسی.
من به یاد میآورم دو نخست وزیر پیشین کشور شما گفته بودند که بسیار از ورود تانک های اسرائیلی به مناطق فلسطینی خوشحال شدند. شما راه کشتن کودکان را خیلی خوب میدانید. این اندوهناک است که مردم برای آنچه شما گفتید دست بزنند.
پلاژلاردکی چوچوکتر نسل اولدوردوونوزو نسل وردوونوزو چوک ایی بیلیورم.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ترکیه ضمن حمایت از این گروه افراطی اسرائیل را به خاطر آنچه کشتار غیرنظامیان در نوار غزه نامیده مورد انتقاد شدید قرار داده است. اردوغان پیشتر دولت اسرائیل را حتی دولت ترور نامیده بود. رئیس جمهوری ترکیه در تازه ترین حملات خود به نتانیاهو و اسرائیل، نخست وزیر این کشور را با هیتلر مقایسه کرد. او در یک سخنرانی در آنکارا در خصوص آنچه در غزه می‌گذرد گفت:
شما با هیتلر چه فرقی دارید؟ آنها از هیتلر بد می‌گفتند. تفاوت شما با او چیست؟ آیا آنچه نتانیاهو کرده کمتر از هیتلر است؟ نتانیاهو از هیتلر ثروتمندتر است و غرب حمایتش می‌کند. آمریکا از همه نظر حمایتش می‌کند، ولی آنها از این حمایت چگونه استفاده کردند؟ بیشتر از 20 هزار نفر از مردم غزه را کشتند.
اظهارات اردوغان مطابق معمول با واکنش نتانیاهو مواجه شد و نخست وزیر اسرائیل هم در حساب خود در شبکه توییتر از رئیس جمهوری ترکیه خواست او را موعظه نکند.
اردوغان که مرتکب نسل کشی علیه کردها شده و در زمینه زندانی کردن خبرنگاران منتقد حکومتش در دنیا رکورد داره است، آخرین کسی است که میتواند به ما موعظه اخلاقی بدهد. ارتش اسرائیل که اخلاقی ترین ارتش جهان است، برای از بین بردن منفورترین و وحشیانه ترین سازمان تروریستی جهان حماس داعش که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و اردوغان از آن تمجید کرده و رهبرانش را میزبانی میکند میجنگد.
با بالا گرفتن اختلافات میان اسرائیل و ترکیه، الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هم به روزنامه هاارتس این کشور گفت که مواضع اردوغان نشان میدهد تصمیم او برای فراخواندن سفیر اسرائیل از آنکارا درست بوده است. ترکیه هم روز 4 نوامبر و در اعتراض به حملات اسرائیل به نوار غزه سفیر خود را از اورشلیم فراخوانده بود. با وجود تمام درگیری های میان اسرائیل و ترکیه در طول سالهای اخیر، طرفین همواره روابط میان یکدیگر را حفظ کردند و در سپتامبر امسال دو رهبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و حتی ابراز امیدواری کرده بودند که این ملاقات در پایتخت های دو کشور انجام شود. تنش‌های میان ترکیه و اسرائیل پیشتر در سال 2010 و بعد از حمله اسرائیل به یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به نام مرمره بالا گرفته بود. در پی آن عملیات که به کشته شدن 10 شهروند ترکیه‌ای نیز منجر شد، تنش‌ها میان آنکارا و اورشلیم بالا گرفت و در نهایت در سپتامبر 2011 ترکیه سفیر اسرائیل را اخراج کرد. با این حال طرفین بار دیگر پس از مدتی مجدداً روابط عادی را از سر گرفتند. مناسبات میان ترکیه و اسرائیل به ویژه در دوران حکومت اردوغان هرچند با فراز و نشیب‌های قابل توجهی همراه بوده، ولی در نهایت و پس از مدتی به مدار بازگشته است. اتفاقی که به باور تحلیلگران از ترکیب رویکردهای پوپولیستی و در عین حال عملگرایانه اردوغان حاصل شده است. او از یک طرف با حملات لفظی به اسرائیل برای خود در جهان اسلام محبوبیت می‌خرد و در عین حال با حفاظت از رابطه با اسرائیل در جهت منافع ملی ترکیه گام برمی‌دارد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
سازمان عفو بین‌الملل و روزنامه واشنگتن پست در تحقیق مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند که دولت هند بار دیگر روزنامه‌نگاران برجسته این کشور رو با نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس هدف قرار داده. در سال 2021 دهلی نو متهم شد که از پگاسوس برای پایش 1000 شماره تلفن متعلق به روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و فعالان سیاسی استفاده کرده. الهه روان شد در این باره دیدگاه داروش میمار روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو جویا شده.
فکر میکنم که این موضوع خیلی نگران کننده است. این نشون میده که حریم فعالیت رسانه‌ای در کشور هند یک حریم مطمئن نیست و کار روزنامه نگاری هم از طرف دولت تلاش میشه کنترل بشه و در کل امنیت حرفه‌ای روزنامه نگاران در این کشور تأمین نیست. این هم برای جامعه در واقع خبری و روزنامه نگاری حرفه‌ای و هم برای مخاطبین رسانه در این کشور میتونه بسیار بسیار نگران کننده باشه.
آقای معمار، سازمان‌های حقوق بشری خبر دادند که استفاده گسترده از پگاسوس برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران و همچنین فعالان مدنی نه تنها در هند که در ده‌ها کشور دیگر مستند شده. از دیدگاه شما آیا جمهوری اسلامی هم جز این ده‌ها کشور میتونه باشه و از اون دسته است که از روزنامه‌نگاران که الان تعدادی از اونها هم در زندان هستند رفتاری این چنین داره و جاسوسی میکنه؟
جمهوری اسلامی که ید طولایی در نقض حریم خصوصی روزنامه‌نگاران، نقض حریم فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و سرکوب و تهدید و منع روزنامه‌نگاری آزاد داره. این که آیا جمهوری اسلامی هم جزو کشورهایی هست که از این نرم افزار برای جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران استفاده کرده یا می‌کند به زعم من بعید نیست. یعنی بعید نیست که جمهوری اسلامی هم یکی از کشورهایی باشه که به صورت مستقیم درگیر استفاده از این بدافزار برای نقض حقوق شهروندان هست. اما نکته مهمی که وجود داره این هست که جمهوری اسلامی از روش‌های علنی‌تری برای سرکوب و جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنه و اساساً پروایی از این موضوع نداره. شما یک نگاهی بکنید به لیست اسامی روزنامه‌نگارانی که در دو سال گذشته در زندان بودند، شکنجه شدند، بی جهت بازداشت شدند و با احکام سنگین کیفری تنها و تنها به دلیل فعالیت حرفه‌ای روبرو شدند. به زعم من این موضوعی هست که اصلا دور از ذهن نیست و قطعا میتونه محل نگرانی برای فعالین رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران در ایران باشه.
آقای معمار، اصولا این جاسوس افزار پگاسوس قرار بوده که در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های امنیتی قرار بگیره برای ایجاد امنیت بیشتر. چگونه است که الان برای ایجاد ناامنی برای روزنامه‌نگاران به گفته این سازمان‌های حقوق بشری ده‌ها کشور مورد استفاده قرار می‌گیره؟
خب طبیعتاً فعالیت رسانه‌های آزاد در کشورهایی که دولت‌ها تمایل دارن فعالیت رسانه‌ای روزنامه‌نگاران رو کنترل بکنن و مدیریت بکنن چندان دور از ذهن نیست. این که یک نرم افزاری که هدفش تامین امنیت برخورد قاعدتا با فعالیت‌های ضد امنیتی در جهان هست از سوی بعضی کشورها برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران استفاده بشه نشون میده که چه اندازه فعالیت رسانه‌ای آزاد و آزادی بیان در جهان در معرض تهدید قرار داره. و یک نکته مهمی هم که وجود داره این هست که هنوز ابعاد دقیق استفاده از بدافزار جاسوسی پگاسوس علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مشخص نشده. گزارشی که امروز منتشر شده به نظر میاد تنها به بخش‌های کوچکی از آنچه که احتمالاً اتفاق افتاده اشاره کرده. مشخص نیست روزنامه‌نگاران کدام رسانه‌ها در کشور هند و کشورهای دیگر بیشتر در معرض این موضوع قرار گرفتن، بیشتر از فعالیت حرفه‌ایشون از سوی دولت‌ها جاسوسی شده. باید صبر بکنیم ببینیم آیا جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد و واکنش این روزنامه‌نگاران و رسانه‌های اونها نسبت به این موضوع چه خواهد بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده به تازگی دادگاه چندین تن از کنشگران سیاسی مشروطه‌خواه در ایران به صورت گروهی برگزار شده. بنیام نسد در گزارش خود نگاهی کرده به مصادیق اتهامی علیه این متهمان سیاسی.
به تازگی 11 کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. در محاکمه این 11 متهم سیاسی که دوشنبه 4 دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، قاضی ایمان افشاری اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را به متهمان نسبت داد. از جمله مصادیق اتهام‌های مطرح شده علیه این کنشگران سیاسی، انتشار مطالبی در حمایت از سامانه پادشاهی مشروطه در شبکه‌های اجتماعی و قرار دادن پرچم شیر و خورشید بر مزار تعدادی از افسران ارتش شاهنشاهی از جمله سپهبد خلبان نادر جهانبانی بوده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کنشگر مشروطه‌خواه، درباره اتهام‌ها و مصادیق مطرح شده علیه 11 کنشگر سیاسی می‌گوید:
این افراد قبلا تفهیم اتهام شده بودند و اتهامات اونها تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای هست. منتها یکی از نزدیکان این بازداشت شده ها پیشتر اعلام کرده بود که قبل از برگزاری دادگاه اتهاماتی که در پرونده این افراد هست فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت از خاندان پهلوی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی از طریق عضویت در گروه‌های معاند هست. برخی از اونها هم بهشون اتهام تحصیل مال نامشروع خورده که در واقع همون کمک‌هایی هست که احتمالاً به زندانیان سیاسی در دوران زندان به خودشون یا خانواده هاشون شده و الان به عنوان یکی از مصادیق جرم براشون در نظر گرفته شده. از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
حجت الله رافعی، محمد رضا کامرانی نژاد، علی اصغر حسنی راد، آرشام رضایی، وحید قدیرزاده، سامان رضایی، پیام باستانی پاریزی، کاظم علی نژاد، وحید سرخگل و فاطمه حق‌پرست 11 کنشگر مشروطه خواه زندانی هستند که در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. روشنک آسترکی درباره شکلگیری این پرونده و دلیل بازداشت این کنشگران مشروطه خواه بیشتر توضیح می‌دهد.
از چند ماه پیش این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و دست کم ما میدونیم از مرداد ماه 6 نفر از این متهم ها براشون ابلاغ رفته بود که یه همچین پرونده‌ای تشکیل شده و خب تعداد زیادیشون به مرور در همین مدت از مرداد ماه تا مهر ماه بازداشت شدن.
در همین حال آنگونه که خانواده شکیلا منفرد، دیگر زندانی مشروطه خواه، اعلام کردند، این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم که در حال سپری کردن محکومیت 5 ساله حبس خود است، در پرونده تازه‌ای که در زندان برای او گشوده شده به تحمل 1 سال و 3 ماه حبس دیگر و مجازات‌های تکمیلی از جمله تبعید محکوم شده است. فشار نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و برخی خانواده‌های دادخواه در چند ماه اخیر و به طور مشخص پس از سالگرد آغاز اعتراض سراسری در ایران شدت گرفته است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرزانه فصیحی، دونده سرعتی ایران در 260 متر مسابقات بین‌المللی 2 و میدانی داخل سالن در صربستان قهرمان شد. بیشتر از نسرین افشار بشنویم.
فرزانه فصیحی، سریع ترین دونده زن ایران، معروف به دختر باد ایران، روز سه‌شنبه در مرحله نهایی رقابت 260 متر مسابقات بین‌المللی 2 میدانی داخل سالن صربستان با زمان 7 ثانیه و 50 صدم موفق شد زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرده و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این قهرمان 31 ساله این روزها برای آماده سازی و کسب سهمیه المپیک فرانسه در کشور صربستان تمریناتش را پیش می‌برد. او پیش از این در مورد هزینه‌های آماده سازی و تمریناتش قبل از مسابقات بین‌المللی به روزنامه اعتماد گفته بود خودش به طور شخصی هزینه‌های مربی و آماده سازی برای مسابقات را متقبل می‌شود، چرا که پاداش‌هایی که از سوی فدراسیون دو میدانی دریافت می‌کند کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. اما فرزانه فصیحی به دلیل حمایت مردم در اعتراضات سال گذشته موسوم به زن زندگی آزادی، یکی از محبوب‌ترین ورزشکاران زن ایرانی مهربانی از سوی مردم نیز به شمار می آید. او همچنین در تیر ماه سال جاری در رقابت‌های دو و میدانی آسیا با کسب مدال نقره نایب قهرمان این مسابقات شد و همچنان رکورد‌های 60 متر داخل سالن، 100 متر فضای باز و 4 در 100 متر امدادی ایران را در اختیار دارد.
با گزارش نسرین افشار به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره تماس رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.